تمرین چهارم، تمرین سکوته. در دین ما سکوت خیلی جایگاه والایی داره و خیلی در روایات و سیره زندگی بزرگان ما تأکید شده که ما سکوت و خلوت داشته باشیم. اما متاسفانه در مدل زندگی امروز نقش سکوت خیلی کمرنگه و روز به روز کمرنگتر هم میشه و جای اونو موسیقی های مختلف و سر و صداهای مختلف داره یواش یواش میگیره. دیگه حتی کار به جایی داره میرسه که یه وقت خدای نکرده ما تو آسانسور هم که دو تا طبقه میخوایم بریم بالا سکوت رو تجربه نکنیم، حتما یه موسیقی پخش بشه و این چند ثانیه رو هم با موسیقی طی بکنیم. خب موسیقی اگرچه به صورت مقطعی ممکنه یه فوایدی داشته باشه و انسان رو درش انگیزشی ایجاد بکنه، اما در دراز مدت روی حضور در لحظه و روی تمرکز ذهن انسان اثر منفی میذاره. فرقی هم نمی کنه که چه موسیقی باشه. بعضی از دوستان رو میبینم که مداحی یا تلاوت قرآن رو به صورت آهنگ زمینه موقع مطالعه استفاده میکنه، که این کار علاوه بر این که حضور در لحظه رو به هم میزنه ممکنه یه نوع بی احترامی به قرآن و اون اذکار باشه. به نظر من آدم باید کم گوش بکنه اما با حضور در لحظه و با لذت گوش بکنه. اما از این مقدمات که بگذریم، منظور ما در این تمرین چهارم مرتبه بالاتری از سکوته، اسمشو میذاریم سکوت ذهن، که خیلی مهمتر و سختتر از سکوت سمعیه. شما فرض بفرمایید یه آقایی یه ویلایی رو تو دل جنگل رفته اجاره کرده، رو صندلی راحتی هم لم داده، رو به جنگل داره تماشا میکنه، صدای بلبل ها و صدای رودخونه و همه چیز برای حضور در لحظه و لذت بردن و آرامش مهیاست. بعد یهویی میبینه داره با مشت میکوبه به دسته صندلی، حالت خشمگین پیدا کرده، عصبانیه. چی شده؟ آقا تو اون آرامش با خودش شروع کرده فکر کردن، عجب جای قشنگیه، چه آرامشی داره، ای کاش اینجا رو میتونستم بخرم، اگه فلان شریکم سر من کلاه نذاشته بود الان پول خریدن اینجا رو داشتم، عجب آدم های بدجنسی پیدا میشن، فلان فلان شده، آخه مگه چی میشد تو سر من کلاه نمیذاشتی؟ ظاهرن در سکوته ولی در ذهنش یه قوقاست. اگه یه همچین آدمی رو شما ببری تو بهشتم عذاب میکشه. دیگه در قرآن همیشه در وصف بهشت میفرماید جنات تجری من تحت الانهار، باغهایی که از زیر اون رودخونه ها روانه. یه همچین کسی با ذهن پر از آشوب و قوقاش محیط جنگل رو هم برای خودش مایه عذاب میکنه. چرا این مثال زدم؟ میخواستم عرض بکنم که منظور ما از سکوت، سکوت و آرامش ذهنه و برای رسیدن به سکوت و آرامش ذهن چند تا تمرین رو پیشنهاد میدیم. تمرین اول، دراز بکشید، آزاد، راحت، به هیچی هم فکر نکنید، راحت نفس بکشید، حرکت هوا رو از دهان تا ریه ها تعقیب کنید، همینجوری که هوا میاد و برمیگرد. اگه چند دقیقه این تمرین رو انجام بدید یه احساس شادابی و آرامشی به شما دست میده که نتیجه استراحت و تجدید قوای ذهن شماست. یا یه تمرین خیلی جذاب و قشنگ خدمت شما عرض بکنم، تشریف ببرید تو پارک قدم بزنید، دو سه دقیقه فقط ببینید، به هیچ چیز فکر نکنید، حتی نوشته ها رو فقط ببینید نخونید، فقط ببینید. بعد یه گوشه بشینید دو سه دقیقه فقط بشنوید، حتی میتونید چشماتون هم ببندید دو سه دقیقه فقط بشنوید. بعد اون وقت میبینیم که چقدر چیزها هست که ما نمیبینیم و چقدر چیزها هست که نمیشنویم. اگر این دوتا تمرین خوب انجام دادید، بعد یه مدتی این تمرین انجام بدید که دو سه دقیقه فقط ببینید و بشنوید. اونقدر تمرین کنید تا به مهارتی برسید که هر دوی این توانایی ها رو در سطح بالا داشته باشید، یعنی هم کامل ببینید هم کامل بشنوید. حالا این تمرین رو میتونید تو پارک انجام بدید، میتونید تو اتوبوس انجام بدید. مثلا بگید یه ایستگاه تا ایستگاه بعدی فقط میبینم، ایستگاه بعدی تا بعدیش فقط میشنوم، تو مرحله سوم میبینم و میشنوم. یه کاغذ خودکارم میتونه همراهتون باشه، اگر یه چیزی به یادتون اومد سریع بنویسید بذارید کنار که بگید خب نوشتم دیگه، دیگه بس بهش فکر نمیکنم. این تمرین فوق‌العاده انسان شاداب میکنه، یه سکوت ذهنی برقرار میکنه، چون داریم مشاهده میکنیم دیگه. اگه این تمرین رو توی خونه انجام بدید، مثلا دو سه دقیقه فقط تو خونه نگاه کنید، اون وقت ممکنه ساعت دیواری خونه رو بعد از 6 ماه یا بعد یه سال ببینید. ببینید ما ساعت دیواری رو همیشه بهش نگاه میکنیم، ساعت رو میبینیم، ولی ممکنه نقشش و طرحش رو 6 ماه یه بار هم نگاه نکنیم، نبینیم، ما نمیبینیم. اگر توی مهمونی این کار رو انجام بدید، مثلا داداشاتون با خواهراتون با دمادتون دارن با هم صحبت میکنن، دو دقیقه شما فقط تماشا کنید، دو دقیقه فقط گوش کنید، اون وقت متوجه میشید که داداشتون 6 ماه ندیدید، صدای خواهرتون 6 ماه نشنیدید. چرا؟ چون ذهن مدیریت کرده ما رو، ذهن اجازه نمیده که ما چیزهایی رو که قبلا دیدیم دوباره با دقت ببینیم. ذهن میگه من دیدم، من تصویرشو دارم، نیازی نیست دوباره با دقت تماشا کنی. خب اگر این تمرین رو خیلی انجام دادید و تونستید هم ببینید هم بشنوید، اون وقت یواش یواش مهارت حضور در دو لحظه رو پیدا میکنید. بعضی از دوستان بارها از من سوال کردن که میتونیم ما حضور در دو لحظه مثلا داشته باشیم، مثلا هم خوب غذا بخوریم هم فیلم ببینیم هم با یکی هم بحث بکنیم، میشه یا نمیشه؟ ما میگیم بله، ذهن و وجود انسان توانایی اینو داره، منتها با تمرین باید به اون مرحله برسیم. شما هم ببین هم بشنو، ببین میتونی؟ اگه تونستی هم ببین هم بشنو هم یه چیزی لمس کن، هم ببین هم بشنو هم یه چیزی رو بچش، ببین میشه؟ خیلی سخته، خیلی تمرین میخواد. عنوان تمرین بعدی تمرکزه. هر فعالیتی که در شما تمرکز ایجاد میکنه یا شما میتونید اون رو با تمرکز انجام بدید، به شما کمک میکنه که حضور در لحظه داشته باشید. مثلا تیراندازی، آدمی که میخواد تیراندازی بکنه، موقعی که نشونه گیری میکنه به چیزی فکر نمیکنه، فقط به خوردن اون تیر تو هدف فکر میکنه. یا شنا، بعضی از کارها اینجوری هست. شاید حکمت این که این چند ورزش رو در دین ما براش ارفاق قائل شدن و امتیازاتی دادن، شاید این هم باشه که کمک میکنن به تمرکز و حضور در لحظه. یکی از کارهایی که خیلی کمک میکنه به افزایش حضور در لحظه، حل کردن مسائل هندسه و ریاضی و امثال هم که خیلی کمک میکنه به تمرکز و آرامش ذهن. حالا اگه علاقه به فعالیت‌های ورزشی یا حل مسائل ریاضی و فیزیک هم ندارید، حتما یه فعالیت هنری رو تو زندگیتون داشته باشید. مثل خطاطی یا نقاشی، معرق‌کاری یا یک شاخه هنری مثل ترتیل قرآن که هم عبادته هم یه هنریه. اینا کمک میکنن که شما آرامش داشته باشید. شما روی موضوعی تمرکز میکنید و از شدت علاقهی که به اون موضوع دارید همه مسائل رو فراموش میکنید. یه استاد خطی بود، هر وقت که دیگران ناراحتش میکردن یا به قول معروف اعصابش خورد میشد، میگفت بریم یه دو خط بنویسیم اعصاب اون آروم بشه. و واقعا هم تأثیر داد. منم خیلی از معلمین قرآن دیدم که وقتی خسته میشن یه صفحه قرآن میخونن، بعد از اینکه اون یه صفحه قرآن رو خوندن روحشون جلا پیدا میکنه. اینا تأثیر داره. ببینید علاقتون به چیه. یک هنر رو حتما تو برنامه زندگیتون داشته باشید. بی هنر زندگی نکنید. اگر با یه هنرمند یا یه ریاضیدان یا یه ورزشکار درباره تجربیاتش صحبت بکنید، میبینید که از اون هنر یا ریاضی یا ورزش یک احساس لذت و آرامش میکنه. این لذت و آرامش مدیون تمرکز و حضور در لحظه‌ای که اون ورزشکار یا اون هنرمند تجربه میکنه. پس سعی کنید در زندگیتون حتما در یک شاخه هنری یا ورزشی ساعاتی از هفته رو صرف بکنید. تمرین ششم، تمرین شکرگزاریه. بزرگی گفته که چه بسا آنچه امروز از آن توست آرزوی فردایت باشد. یکم روی این جمله تمرکز کنید. چه بسا آنچه امروز از آن توست آرزوی فردایت باشه. شما که دارید این حرفا رو میشنوید حتما غرق در نعمتهای خدا هستید، بدون شک. یه فراغت دارید، سلامت نسبی دارید، آرامش دارید، امنیت دارید. از همه مشغله هایی که آرامش شما رو میتونه به هم بزنه الان فارغید. فعالیتی که در تمرین شکرگزاری ما پیشنهاد میکنیم اینه که هر روز یک نعمت، نه بیشتر، هر روز یک نعمت از نعمتهای خدا رو انتخاب میکنیم. 5 دقیقه تو وقتی که مثلا داریم توی راه حرکت میکنیم یا توی ماشین نشستیم، 5 دقیقه به اون نعمت فکر میکنیم که این نعمت رو خدا به من داده، میتونست به من نده، به خیلی های دیگه نداده، این نعمت رو برای همیشه به من نداده، یه روزی از من میگیره. این نعمت رو چجوری میتونم شکرش رو ادا بکنم؟ خداوند در قرآن یکی از سنت‌های حاکم بر هستی رو سنت شکر معرفی میکنه. لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر شکرگزاری بکنید قطعاً زیادتان میکنم. نفرموده لعزیدن نعمتکم. اینجا شعر جناب سعدی شاید ترجمه دقیقی از این آیه نباشه که فرموده شکر نعمت نعمتت افزون کنه. نه، خداوند فرموده نعمت که به کنار، اون که افزون میشه، اما شکر نعمت تو را افزون میکنه. چون نعمت که ما در اقیانوس نعمت ها غوطه بریم، اگر شکر نعمت ها رو به جا بیاریم اون وقت وجود پیدا میکنیم که از نعمتهای دیگه استفاده بکنیم. در یکی از کارگاه ها یکی از خانمهای شرکت کننده یه جمله گفت، خیلی جمله عجیبی بود و من واقعا متأثر شدم از اون جمله. گفت اونقدر نعمتهای خدا تو زندگی من زیاده که اصلا وقت نمیکنم به اون چیزایی که ندارم فکر کنم. ببینید اگر تمرین شکرگزاری رو ما خوب انجام بدیم، اون وقت نعمت‌ها رو یکی یکی روشون تمرکز کردیم دیگه، روزی 5 دقیقه روی یه نعمت تمرکز کردیم، اون وقت ما دوچار غفلت نمیشیم که با اولین مشکل بگیم ای بابا ما که شانس نیاوردیم. شروع نمی‌کنیم نق زدن. چرا؟ چون 10 تا نعمت خوب داریم که دیگران ندارن. حالا یه جایی هم یه کم و کسری هست. پس به طور خلاصه منظور ما از تمرین شکرگزاری اینه که روزی 5 دقیقه درباره یک نعمت فکر کنیم، در درون خودمون قدردان این نعمت باشیم و حتی اگه موقعیت مناسبی هم پیدا کردیم اون نعمت رو بازگو کنیم برای دیگران، همونطور که خداوند در قرآن فرموده که و اما به نعمت ربک فحدث، و نعمت پروردگارت رو بازگو کن. تمرین هفتم عنوانش هوشیاری و توجه. حرف ما اینه که اگر یه کاری رو با توجه و هوشیاری انجام بدیم، حتی اگه اون کار یه کار خیلی معمولی مثل ظرف شستن باشه، اون کار میتونه برای ما لذت بخش باشه. مثلا دارید ظرف میشورید، به صدای آب گوش کنید، اثر آب رو دستاتون حس کنید، بوی مایع ظرفشویی رو هم با بینیتون استشمام کنید. وقتی دارید این کار رو هم میکنید، به نقش پاهاتون تو ظرف شستن توجه کنید. به طور خلاصه روی ابعاد خود اون کار توجه کنید، نه روی آثار و عواقب و نتایجش. اگه این کارو بکنیم یه لذت فوق‌العاده‌ای از همین کار معمولی میبریم. مثلا اگه ما با هوشیاری یه بشقاب قدیمی که 20 ساله تو خونمون یه گوشه افتاده رو تماشا کنیم، ممکنه نقش نگار و زیبایی‌های توش ببینیم که مدت‌ها ازش غافل بودیم و مدت‌ها در اون بشقاب نمی‌دیدیم. یا مثلا اگه با حالت هوشیاری یه گوشه بشینیم و گفتگوی همسرمون رو با فرزندمون یا گفتگوی پدر و مادرمون رو با هم گوش کنیم، فقط همینجوری با توجه گوش کنیم، اون وقت فوق‌العاده لذت میبریم از آرامشی که تو خونمون برقراره و ما نسبت بهش هوشیار نیستیم. هوشیاری خیلی مهمه، تو دین ما هم خیلی روش تاکید شده. ببینید تو دین ما فرق گربه‌ای که صبح چشاشو باز میکنه با آدمی که صبح چشاشو باز میکنه اینه که اون گربه به طور طبیعی بیدار میشه، ولی اون آدم هوشیار بیدار میشه. اون آدم وقتی چشمشو باز میکنه هوشیاره که روحش داره بر مرکب جسمش سوار میشه. به خاطر همین میگه بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم اول صبح یه تمرین هوشیاریه. بسم الله الرحمن الرحیم موقع غذا خوردن یه تمرین هوشیاریه. یعنی من به نام خداوند بخشنده مهربان غذا میخورم. بسم الله الرحمن الرحیم سر کار رفتن فرق میکنه با بسم الله الرحمن الرحیم اول صبح، چون من دارم میگم به نام خداوند بخشنده مهربان میرم سر کار، به نام خداوند بخشنده مهربان قرآن میخونم، به نام خداوند بخشنده مهربان کتاب میخونم. میدونید که هر بسم الله الرحمن الرحیمی معنای خاص خودشو داره. در واقع بسم الله الرحمن الرحیمی که هوشیارانه گفته بشه کمک میکنه که ما با حضور در لحظه اون کار رو انجام بدیم. خب در اینجا ما به همین تعداد تمرینات در زمینه تکنیک حضور در لحظه اکتفا میکنیم و امیدواریم که این تمرینات رو با نهایت دقت و اعتماد و اعتقاد و کیفیت انشالله انجام بدید و آثار لذت بخش این تکالیف که در واقع به جای تکلیف باید بگیم تشویق هستن، انشالله این تکلیف ها یا این تشویق ها رو منظم انجام بدیم و بهرش رو انشالله ببریم. اگر علاقه داشتید که تمرین‌های بیشتر و جدی‌تری رو انجام بدید، می‌تونید به کتاب مهارت‌ها مراجعه بکنید. در پایان بحث حضور در لحظه حیفم میاد که چند تا نکته بسیار بسیار ارزشمند رو تقدیم شما نکنم. نکته اول درباره مفهوم و انواع غیبته. ما تا حدودی درباره مفهوم حضور با هم صحبت کردیم. گفتیم انسان حاضر کسیه که از غذا خوردن لذت میبره. وقتی حرف میزنه با توجه حرف میزنه. وقتی نعمتی رو خدا بهش میده حق اون نعمت رو ادا میکنه. این انسان کسیه که حضور سبز داره. اما بعضی از آدم ها یا بعضی اوقات ما آدم ها حضور نداریم در لحظه و در واقع غایبیم. یعنی غذا میخوریم اما لذت نمیبریم. حرف میزنیم اما این حرف ربط دقیقی با ما نداره. نعمتهای خدا همینجوری به پای ما میریزه اما ما نسبت بهشون بیتوجهیم. در این لحظات ما دچار غیبت زرد میشیم و در واقع غایبیم. پس انسانها تا اینجا به دو دسته تقسیم شدن، انسانهای حاضر و انسانهای غایب. حالا یه دسته دیگه هم از انسانها هستن که دچار یک غیبت خطرناکی میشن، ما میگیم غیبت سرخ، که در دین ما هم به شدت ازش نهی شده. یعنی من حرفی میزنم که نه تنها به من ربط نداره بلکه مربوط به حریم خصوصی دیگران میشه. این غیبت سرخه. برای اینکه ما خدای نکرده به دام غیبت سرخ نیفتیم، باید سعی کنیم تا میتونیم حضور سبز داشته باشیم و حتی به دام غیبت زرد نیفتیم. خود زرد یعنی خطر، خود غیبت زرد یعنی وقت تلف کردن، یعنی هر زندگی کردن. پس انسان عاقل و انسانی که نسبت به آیندهش دغدغه و نگرانی داره سعی میکنه تا اونجایی که براش امکان داره حاضر باشه، حضور سبز داشته باشه. ائمه ما حضور سبز داشتن در سراسر زندگی، ما بر این باوریم. الان امام زمان هم که ما میگیم امام غائب، در واقع امام حاضره. ماییم که در غیبت کبرا ماندیم. ما غائبیم حداقل با غیبت زرد، منتها به خودمون برچسب حاضر زدیم و به او که حاضره برچسب غائب. امیدواریم که یه روزی بشه تا اوقات قابل توجهی از روز رو ما حضور داشته باشیم. سر سفره، موقع حرف زدن با همکارمون، موقع حرف زدن با همسرمون، موقع نماز خوندن، انشالله بتونیم دامنه و عمق حضور سبز رو در زندگیمون گسترش بدیم. این نکته اول. نکته بعدی درباره مفهوم انتظاره. انتظار میتونه یک رنج ذهنی باشه یا اینکه یک عبادت و یک کار ارزشمند باشه. اگر انتظار به این معنی باشه که من از لحظه اکنون راضی نیستم، از نعمتهایی که خدا به من داده راضی نیستم، منتظرم یک روزی بیاد که شرایط زندگی من فراهم بشه بتونم زندگی کنم. آخه ما اوقات زیادی از زندگیمونو صرف آماده کردن شرایط برای زندگی در یه وقتی که معلوم نیست کی میخواد بیاد میکنیم. خیلی از جوانای دانشجو منتظرن که سربازیشون وقتش بشه برن سربازی بعد یه کاری بکنن. این انتظار که یک انتظار منفعلانه است و یک انتظار نشسته است، یک انتظار فعال و پویا نیست. این انتظار همون رنج ذهنیه. یعنی من نشستم و منتظرم که یه اتفاقی بیفته. اگر کسی منتظر منجی باشه به این معنی، این اون انتظار عبادتگونه و فعال و ارزشمند نیست. اما نوع دیگه انتظار، انتظار فعاله. برای مثال فرض کنید یه مهمون گرانقدر رو دعوت کردید، خیلی هم پیش شما عزیزه. رأس ساعت 8 شب قرار گذاشتید که تشریف بیاره خونه شما برای صرف شام. خب حدود ساعت 8 شما سفره شام رو پهن کردید، خونه رو مرتب و ترتمیز کردید، آماده اید. به ساعت یه نگاهی میندازید میگید مثلا 5 دقیقه مونده. بعد به خونه نگاه میکنید میگید خانم این وسیله جاش مرتب بشه. بعد میگید سفره رو ترتمیز میکنید، دوباره یه چک میکنید آشغالی روی زمین نباشه. میرید دم در ببینید که مهمونتون اومده یا کی میاد، داره میاد. این یک انتظار فعاله، یعنی شما حین انتظارتون حضور در لحظه اکنون هم دارید. این همون انتظاریه که در ادیان الهی به ما توصیه شده، یعنی من منتظر یک مصلح هستم، در مسیر این انتظار هم خودم رو لحظه به لحظه اصلاح میکنم و رشد میدم. پس به طور خلاصه ما دو نوع انتظار داریم، یکی انتظار منفعلانه است که من حضور در لحظه ندارم، رشد نمیکنم و منتظرم که شرایط برای زندگی بهتر فراهم بشه. اما نوع عالی و ارزشمند انتظار، انتظار فعاله که همون حضور در لحظه اکنونه. کسی که انتظار فعال داره همیشه شرایط رو برای بهتر شدن فراهم میبینه و همیشه از نعمتهایی که خداوند در لحظه اکنون براش قرار داده برای رسیدن به وضعیت بهتر استفاده میکنه. نکته پایانی که میخوام تقدیمتون بکنم راجع به پدیده شوم مواد مخدر و مشروبات الکلی و مواد اینچنینیه. ببینید اکثر اونایی که در دام مواد مخدر میفتن انگیزه شون نجات از جهنم ذهنیت هاشونه، یعنی دارن از محصولات ذهنشون رنج میبرن، دچار تشویش میشن، دچار استراب میشن، دچار خشم میشن، دچار افسردگی و امثال هم میشن. برای اینکه نجات پیدا کنن یه ماده مخدر رو تزریق میکنن، به قول خودشون میرن رو ابرا، از گذشته و آینده و ذهنشون فارغ میشن. اما بعد از چند لحظه که اون ماده مخدر اثرش از بین میره، دوباره سقوط میکنن تو همون لجنزار ذهنشون که اصلاحش نکردن. ما با اصلاح ذهنیت و به طور خاص با تکنیک حضور در لحظه انشالله به دنبال رسیدن به یک مستی هوشیارانه هستیم، یک مستی حقیقی. به قول خیام، تا هوشیارم طرب ز من پنهان است، چون مست شدم در خردم نقصان است. حالیست میان مستی و هوشیاری، من بنده آن که زندگانی آن است. ما به دنبال حالی هستیم بین مستی و هوشیاری، هم مستی هم هوشیاری، و اون حضور در لحظه اکنون. انشالله بتونیم با انجام این تمرینات بهشت رو در زندگی دنیوی تجربه بکنیم.